بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. آیات و روایات اهل بیت به اندازه‌ای که انسان از امور مادی و دنیایی یک زندگی مطابق شأن و نیاز خودش برپا بکنه بها دادن، روی هم انباشتن ثروت رو منع کردن، محبت سخت و شدید رو به مال دنیا و متاع دنیا در حدی که اون محبت باعث حرص بشه، باعث بخل بشه و انسان رو از حرکت در راه خدا باز بداره منع کردن. به دست آوردن هر نوع حرامی رو از این دنیا، حتی کمترینش رو منع کردن. انسان میمانه و یک رشته کسب مشروع که اگر به قول پیغمبر عظیم و شأن اسلام به اندازه عفاف و کفاف بود، که انسان در این گردونه میمانه و خود همین مقداری که به دست میاره از طریق کسب مشروع عبادت ثواب داره، بهره داره. بزرگان دین ما مانند شیخ صدوق، مانند کلینی، مانند شیخ طوسی این روایت رو نقل کردن که پیغمبر فرمود الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که داره زحمت میکشه برای خانوادهش، زن و بچهش از راه حلال، این زحمتش مانند زحمت جهادگر در راه خداست. اگر نه بیشتر از عفاف و کفاف بود. خوب نوبت میرسه به صله رحم با مال، کار خیر، خمس، زکات، صدقه، حل مشکل مشکلدار، که هر کدام از اینها هم عبادت فوق العاده مهمی، خیلی مهم. یه ثواب عظیمی من در روایت دیدم امام صادق برای طواف خالی نقل میکنن، نه برای کل حج و نه برای عمره، فقط برای طواف، که یه نفر در مسجد الحرام یه طواف انجام میده که حضرت میفرماید اونی که این طواف رو انجام میده این پاداشها برای او هست. راوی از حضرت میپرسه با تعجب که این پاداشها هست، چون خیلی هم حضرت گسترده بیان کردن. میفرماین بله هست، اما میخوای من تو رو به پاداش بیشتر و بالاتر خبر بدم؟ عرض کرد بله. فرمود اگه مشکل کسی رو حل کنی 10 برابر این طواف خدا به تو پاداش میده. یه روایت بسیار مهمی نقل شده که راوی میگه من طواف خودم رو انجام داده بودم، تموم شده بود، دیدم که امام صادق وارد طواف شد. تو طواف اول من 7 دور اول کسی به من گفت من با 20 درهم مشکلم حل میشه، داری به من بدی؟ گفتم آره، اما بذار طوافم تموم بشه، میام بیرون طواف بهت میدم این پولو. دید امام صادق وارد طواف شد، دلش نیمد از طواف بره بیرون، گفت برم شانه به شانه امام صادق طواف بکنم. امام صادق انگار خسته بودن تا این رفیقشون رو، یارشون رو، این شیعه بزرگوار رو دیدن، حالت تکیه به او برقرار کردن. اینم خیلی خوشحال شد که حالا خدا به من لطف کرده، در این طواف دارم با بدنم به امام صادق کمک میدم. خیلی خوشحال بود. 2-3 دور که طواف کرد با امام ششم، حضرت فرمودن طواف خود تو انجام دادی؟ گفت بله. فرمودن خب حالا داری با من طواف انجام میدی، نمیخواستی بری؟ عرض کردم چرا آقا جون، اتفاقا یکی هم تو مطاف به من گفت یه 20 درهم به من قرض بده من مشکلم حل میشه. گفتم طوافم تموم بشه میام بهت میدم، شما رو که دیدم دلم نیومد از طواف برم بیرون. امام فرمودن همین الان طوافتو قطع کن و برو اون پولو به اون بنده خدا بده که از این طواف که به من کمک بدی خیلی ثوابش بیشتره. اینو باید اسمشو گذاشت یه زندگی شسته، تمیز، پاک، که آدم دنبال مال حلال رفته یا اضافه تر از خرجش نصیبش نشده، میشه عفاف و کفاف. یا خداوند لطفی کرده سرمایش سر سال 5 برابر شده. مردم البته گوش نمیدن اکثرش، کی گوش میده؟ اولا ثروتمندان حرفه‌ای که تو این جلسات نمیان، ثروتمندان مؤمنی هم که تو این جلسات میان درصدیشون گوش نمیدن، یه حداقلی گوش میدن، اونم نه به اندازه ثروتشون. انسان بره دنبال مال حلال، عبادت، اگر به اندازه افاف و کفاف نصیبش شد که گرفتاریش خیلی کمه، نه قیامت دادگاه میبرنش چون جا نداره ببرنش دادگاه. پیغمبر میفرماید یه دادگاه قیامت من المال عینک تصبتهو و عین وضعتهو، مال ثروت که از کجا آوردی، کجا خرج کرد. خب این بنده خدا که مؤمن بوده و از اولم دنبال حلال بوده و به اندازه هم نصیب شده، اضافه نیورده، این دادگاه نداره. اما یه مؤمنی که اضافه آورده، بخل کرده، هیچ تردید نکنید طبق آیات قرآن اهل جهنم، اصلا در این زمینه تردیدی نیست. ولا تحسبن الذین بما آتاهم الله بخلوا بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم، اونایی که من اضافه تر از زندگیشون بهشون ثروت دادم و بخل ورزیدن، خیال نکنن این بخل ورزی به خیرشون بوده، بله هو شرون لهم، نه این بخل ورزی به ضررشونه. سیطوقون ما بخلو به، سیطوقون قیامت تمام اون ثروت اضافی رو گردن بند میکنن و به گردنشون میاندازن. میگن اینی که دسته کردی و خرج نکردی حالا مال خودت. اگر بخل نکنه، در راه خدا هزینه کنه، خب به عبادت بزرگی دست یافته. که دیدید حضرت صادق می‌فرماید مشکل مردم رو حالا با پولتون با زبونتون حل بکنید، ده برابر اون طواف به اون با عظمتی بهره داره. خب در میاره و خرج میکنه برای خودش و اهل و عیالش، و اضافه‌ش هم به پروردگار بر میگردونه. تو این زندگی که نیتش این بوده این گونه زندگی کنه که بدن با قوامی داشته باشه، برای این که تجارت آخرتی بکنه، این انسان قرآن مجید میگه سودی میبره که کم شدنی و تموم شدنی نیست. تا قیامت نشده خدا میفرماید دائما، یعنی هم این مرده ولی من به منفعت این تجارت معنویش می افزایم، یزیدهم من فضله، کمم نمیشه. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اضافه میشه سودتون، کم نمیشه. خب این مقدمات قبلا گفته شده، توضیح هم داده شده. من یادآوری کردم که وارد اصل بحث بشم. خداوند ما رو به دنیا آورده، در جلسه قبل عرض کردم هدفش از آوردن ما به این دنیا تجارت بوده نه خسارت. چه تجارتی بوده؟ تجارتن لن تبور، تجارتی که به کسادی نمیخوره، به ورشکستگی نمیخوره، به کم شدن سود نمیخوره. این تجارت خلاصش عبارت از عمل کردن به قرآن و به فرهنگ اهل بیت، که یه بخش این عمل در همون کسب حلال مادی جلوه میکنه. خداوند مهربان ما رو که برای این تجارت آورده، تمام امکانات لازم رو برای این تجارت به ما عنایت کرده. یکیش همین امکانات بدنی، امکانات بدنی. یه شخصی یه داستان خیلی زیبایی داره. من اولین بار این داستان رو در جلد 50 بهار مرحوم علامه مجلسی دیدم. خیلی داستان عالیه. یه کسی بوده، آدم بزرگواری بوده، قابل قبول بوده. یه جلسه ای با امام دهم حضرت هادی میشینه، مسائل بسیار زیبایی امام هادی براش بیان میکنه. یکیش اینه رزقک العافیت فاعانک علطاه، خدا یه سلامتی همه جانبه بهت داده، عقلت کار میکنه، چارچوب بدنت سالمه، چشمت سالمه، میتونی غذا خوب بخوری، پات سالمه، دستت سالمه. با این مایه و سرمایه میدونی خداوند متعال تو را به اطاعت و به عبادتش کمک داده با این سلامتی، که فردای قیامت بعضی ها رو میارن میگن 90 سال سر پا بودی با این بدن، جز خسارت هیچی گیرت نیومده، که از چشمت ضرر کردی، از گوشت ضرر کردی، از پوستت، از دولبت، از دستت، از قدمت، از شکمت، از شهوتت. خب ما اینا رو به تو داده بودیم برای تجارت. تجارت های عجیبی هم برای ما بیان کردن. مثلا شما قرآن مجید رو وا میکنین نمیخونین، فقط نگاه میکنین، مثلا نمیخونین، حالا یه ساعت دیگه میخوان بخونین، اما عشق به قرآن دارین، وا کردین فقط نگاه میکن، به هر حرفی که از زیر چشمتون رد میشه یه حسنه تو نامه عملتون مینویسن. فقط نگاه، ان نظر و الی المصحف عبادت. این روایت رو اهل تسنن نقل میکنن. با چشم چقدر میشه تجارت کرد؟ یه روی یکی عمر رو دید، گوه همینجوری خیره شده به قیافه امیرالمومنین، به قول ما پلک نمیزن. زمان پیغمبر که هنوز صندلی پیش نیمده بود. این دو تیکه چوب تو دنیا چه کرده؟ رفیقش بهش گفت خیلی خیره شدی به این قیافه، چی شده؟ گفت جدیدن از پیغمبر شنیدم ان نظر و علی وجه علیین عبادت. نگاه به پدر و مادر، نگاه به مؤمن، نگاه به عالم، نگاه به عالم. من یادمه پدر بزرگم، مادر بزرگم، چه از طریق مادری چه از طریق پدری، یه وقت که تو حیات نشسته بودن تهرونم زندگی نمی کردن، 60-70 فرسخ بیرون تهرون بودن، تو خونه های قدیمی 3-4 هزار متری. مثلا درخت تو حیاتشون سیب داده بود، سواد زیادی هم نداشتن. یه وقت می دیدم مادر بزرگم این سیب درخت رو نگاه میکنه میگه العظمت لله. این نگاه به سیب با یاد خدا کردن میشه عبادت. گاهی مریض می شدن یکیشون، باز یادمه اونی که مریض بود به اونی که سالم بود، حالا ناراحت درد، می گفتش که تو شکل آف من ورده ببر رو پشته بون، من 2 ساعت تو آفتاب بخوابم. حالا تابستون بود، البته گرمان سرون نبود، می بردن رو پشته بون می انداختن. اون زمان من بچه بودم، آزمایشگاه نبود، تنها چیزی که در طب در ایران تو مناطق دور بود از این آمپولایی بود که تو آب می جوشوندن، تازه اومده بود، دارو هم کم بود، دواخونه هم 2 جور دوا داشتن، خاکشیر بود و گلگاف زبون بود و عناب بود و 4 تا شربت و قرصایی که جدید ساخته شده بود. هیچ کدام از این دستگاهان ببرین آنجیو کنین و ببرین MR بکنید و ببرین چیکار بکنین. این مادر من، مادر پدرم دوشکو میبرد بالو پشتمون، یا اون یکیشون مریض میرفت تو آفتاب میخوابید زیر لحاف، خودش و لباساش خیس میشد، یواش یواش از تو رخت خواب بلند میشد، درد کم شده بود و حالش جا اومده بود و یا الحمدلله میگفت و بعد میگفت بنازم عظمت خدا رو که با یه خورده آفتاب کلی مریضی ما رو خوب کرد. خوبم زندگی کردن تا 90 و 100 و راحت اومدن، قلب دیگه توان باز و بسته شدن نداشت، موند، قلب موند. هر چی میشد یا نگاه میکردن یا لمس میکردن میگفتن خدا چی کار کرده؟ آقا 80-90 سال دادم با چشمش اینجوری کار بکنه، این تجارت، با گوشش قرآن مجید راهنمایی میکنه چگونه با گوش تجارت بکنید. بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هم الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. با این زبان چقدر میشه تجارت کرد؟ شدن. من تو شهرهای مختلف، البته تهرونم فراوون داشتیم، بچگیم یا جوونیم یا نوجوانیم یا ایامی که طلبه شدم تو شهرها، کسار این رو من شناختم که زبانشون خدا میدونه اینا چی بودن، زبانشون برای مردم به تنهایی کلونتری بود، دادگاه بود، قاضی بود، دادگستری بود، تجدید نظر بود، دیوان عالی کشور بود. الان یه مشکلی رو وقتی میبری دادگاه، بعد میره تجدید نظر، بعد میره دیوان عالی، بعد میره ماده 18، خیلی که قاضیا زحمت بکشن که میکشن نوبت بذارن 5 سال طول میکشه تا مغازه تو از دست یه قاصب بگیری. اینا کار 5 ساله رو نیم ساعت انجام میدادن، یعنی میومدن دنبالشون، میبردنشون، زن و شوهر تو مرز طلاق رو نمیذاشتن طلاق بگیرن، خواهر برادرایی که سر ارث داشت دعواشون میشد میشستن ارث رو تقسیم میکردن، دوتا برادری که سر شرکت اختلاف داشتن، من اینا رو چون شاهد بودم، بچه که بودم دیده بودم، خونه پدر مادرم و پدر پدرم همین بود، شهربانی بود و کلونتری بود و ژاندارمری بود و دادگاه عمومی بود و دادگاه تجدید نظر بود و دیوان عالی بود و ماده 18. نیمسن مردمم متدین بودن، گوش میدادن، مردمم اختلاف پیدا میکردن، اهل بردن حق همدیگه نبودن. حالا یاد داداشا و خواهرا میگنن این وصیت رو قبول نداریم، درست تنظیم نشده، میومدن یا باز یه عده رو من یادمه، اینا با زبانشون چه تجارتی کردن، چه نمیتونیم ما بگیم، چه خوب بود که خدا پرده رو از چشم ما یه لحظه کنار میزد، ما برزخ اینا رو میدیدیم. کنار که نمیزنن، فقط خبر دادن. من اینا رو دیده بودم. آقا اینا در به در دنبال آدمای بدکار میافتاد. در اصفهان یکی بود که من برای شهردار اصفهان گفتم 20 سال پیش، گفتم این آدمی که من دیروز سر قبرش بودم سنگش خورد شده بود داشت فرو میرفت، این میدونی کی بوده؟ گفتم من یه رشته کارشو برات بگم که شهردار اصفهان چه آدم بزرگواری بود. حدود 17 سال پیش وقتی من براش صاحب اون قبر رو گفتم، تقریبا اندازه همین سالون یه مقبره براش ساخته، بسیار عالی، فکر نمی کنم تا 1000 سال دیگه هم خراب بشه. این صاحب این قبر شبا بعد نماز مغرب و عشا و خوردن شام که نوشتن 40 سال شب غیر نون پنیر هیچی گیرش نیمدن، بس پول اضافه پیدا نکرد یه شب یه آبگوش بخوره، این بعد از شام، اون وقت هم برق نبود اصفهان، می اومد بیرون دنبال عرق خور میگشت، دنبال چاقوکش میگشت، دنبال لات میگشت، میومد این خیابون میدید کسی گیرش نمیاد، میرفت تو اون کوچه کسی گیرش نمیاد، زیر اون بازار چه میدید عربده صداش میاد، یک شکری میکرد خدا رو که یه مست به تورش خورده، میومد جلو مسته رو میگرفت، سلام میکرد، احوال پرسی میکرد، اونم مست بود، یه دوتا فوش خار مادر به این میداد و طبیعتشون بود. حالا فوش که به آدم نمیرسه، گناش تو پرونده آدم نوشتن در احوالاتش، گاهی تا 4 صبح بیدار میمون که این مسته اون مسته از مستی دران، و اگه داروغه میومد رچه داروغه، داروغه وظیفش بود مستا رو ببره زندان بعدم شلاق بزنه، داروغه تا میومد خب این انسان با کرامت اهل خدا رو میشناختن، به داروغه میگفت این مریضه مریض، شما برو نسخش بشه منه. نوشتن آقا اینقدر چاقوکش و لات و مست و این شبا رفت دنبالشون که بعضی از اینا از اولیاء خدا شدن. این تجارت بازمان، این روایت رو به الفاظ مختلف نقل کردن. پیغمبر می فرماید یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غروبت. علی جان تو تمام عمرت که حضرت 63 سال عمر کرد، فقط یه نفر به دست تو هدایت بشه، دوتا نه، لئن یهدی الله بک رجل، بیشترین راه هدایت هم این زبانه که آدم بگه مسائل الهی رو نرمم بگه، مثل همونی که اصفهان هم مدرسه میومد بیرون در به در دنبال گناهکاران حرفه‌ای میگشت در به در. من به خیلی ها گفتم، گفتم بیاییم حالا هر شب، نه هفته دو شب ماشین وردارین تو این تهرون از 12 شب دور بزنیم بریم اینا رو ببینیم، بخوایمشون، مردشون و زنشون و مستشون و دیارشون و بیکارشون و باشون حرف بزنیم. کسی حاضر نشود با ما رفاقت بکنه در این زمینه. تنهایی هم خب امروز مشکله و زبان ها یه مقدار بازه، یه وقت آدم رو با یه بدکار ببینن نصف شب، بعد فرده بیان به همه بگن که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. انبیام اینجوری بودن و عیسی ابن مریم در خانه یه زن بدکاره اومد بیرون، یه جوونی دیدش، عیسی هم زن نداشت، در جا جوونه رو صدا زد، گفتش که جوان مریض دو جور، یه مریضیه که با پای خودش میره دکتر و میدونه مریض، یه مریضیه کرخه نمیفهمه مریضه، باید دکتر بیارن بالا سرش. تو میدونی صاحب این خانه کیه؟ گو بله یه زن بدکاره. حضرت عالی هم که جوون، حدود 30 سالت، خوشتیپ هم که هستی، زنم که ندیدی، اینجا چیکار داشتی؟ گفت رفته بودم دکتری، طبیبی که اومده بالا سر بیمار. بعد گفت نری حالو پشتر ما دری وری بگی، در بزن دیگه، این زن کسی رو راه نمیده، این اخلاق انبیا بود که با زبانشون تجارت میکردن. امیر المؤمنین میفرماید درباره پیغمبر اسلام طبیبون دوارون به طبه، دوار در وزن فعال صیغه مبالغه است. امیر المومنی می فرمد یه دوره گرد فوق العاده ای بود پیغمبر، دوره گرد. بعضی از متدینا و مسجدیا و هیئتیا رو از آدمای بد بر می گردونن، این کار درستی نیست. دین ما گناهکاران حرفه‌ای رو بیمار می دونن. این تجارت بازدبان، تجارت بازدبان واقعا برادران به یک کسی ارادت داشتم که هنوزم دارم، سال 47 از دنیا رفت. گاهی قوم میرم سر قبرش فاتحه میخونم، منبری بود، خیلی دوستش داشتم. اون وقتا فقط ضبط صوت بود، اونم پای اون منبر رو ضبط صوت نمی آوردن، ولی 4-5 تا نوارش رو من فهمیدم. پیش یک کسیه، اونم آقایی کرد به من داد، من اینو کشیدم رو سیدی تو ماشینم، هر وقت تو جاده ها میرم گوش میدم. خیلی بهش علاقه داشتم، جوونم بودم، من کلاس هفتم بودم میرفتم پا منبرش. این زبانش یه تاجر نمره بالا بود، خیلی قوی. من 7-8 سالی که پا منبر این میرفتم یه بار داد کشیدن از این ندیدم. خیلی نرم حرف میزد. تو این محرم و سفر نمیدونم چه دهی، بازارچه مروی رو که بلدیم، تو ناصر خسرو، خونش تو اون کوچه، ساعت 11 شب از منبر میاد پایین. اون وقتم 11 شب تهرون دیگه اکثر بیدار نبودن، خواب بودن، خیابونا بسته بود و خلوت. چرا آقای تو کوچه هم خیلی کمرون بود، از این لامای 60 و این حرفا بود، کارخونه ها اینقدر قوینا. تو کوچه‌ای که خونش بود میاد بره 11 شب، خلوت، هیچکی نبود. میبینه که یه کسی یه بار سنگینی رو دوششه و نفس نفس میزنه و داره میره. میاد جلو سلام میکنه، میگه که شام خوردی؟ میگه نه. میگه منم شام نخوردم، زن و بچه منم الان خوابن، منم منبریم، برای من شام گذاشتن، شامم هر شب اضافه میاد، بریم با هم شام بخور و بریم. من به خودم تو رو در روسی میفته و میگه این بارم خیلی سنگینه، بذارش پایین سرشو من بگیرم. سر بارو میگیره، بارم توشه دوتا گالیچه بوده و یه چند تا چیز دیگه بوده و توی چادر شب بسته بود. میاره در خونه، طرف میبینه که اینایی که دزدیده خونه خود این آقاست. وقتی در خونه رو میبینه که داره میبره تا شام بده، میگه آقا من شام نمیخوام. میگه به جدم نمیشه، باید شام با من بخورید. بعدم اینایی که من رو کولت دیدم، دیدم مال خودمه، تو دلم بهت بخشیدم که میری حروم نخوری، اونا رو من دیگه پس نمیگیرم، بی شام تو بخوریم با هم. دوزه خیلی گریه میکنه، اصرار میکنه که مال تو پس بگی، میگه نه مال اصلا، زن و بچه هم خوابن نمیدونن، برو بفروش، قیمتش هم پایین نگو، دوزی نفروش، من الان به تو بخشیدم، ملک بفروش، این پولو سرمایه یک کس و حلال کن. جایی نبود که ایشون منبر نره، این دوزه نیاد و نشینه و محو او نباشه و عشق نریزه. این تجارت بازدبان. بندگان من شما رو آوردم به دنیا برای تجارت نه خسارت. این به قول اروپایی ها تز پروردگان، تز خداوند. پدر و مادر این خانوم که حالا اسمش رو میبرم، هر دو شهید شدن. داداش این خانوم شهید شد. دو تا داداششم تو گردونه شهادت افتادن، اما مادرش که شهید شد، اسم مادرش فاطمه زهرا بود، پدرش امیرالمؤمنین، برادر شهیدش امام مجتبی بود، بچه های برادرش هم شهید شدن، علی اکبر و قاسم و عبدالله شد عمه شهید. دو تا فرزندان مسلم هم کربلا شهید شدن که خواهر زینب کبرا بود مادرشون، شد خاله شهید. چی شد؟ دختر مادر شهید، دختر پدر شهید، خواهر شهید، عمه شهید، خاله شهید. تو این پرونده یه چیز باقی مونده که خودش هم بشه مادر شهید. یه پسر داره آراسته، البته سنش بالا نیست، 12-13 سالش، اومد تو خیمه پسرشو صدا زد، گفت عزیز دلم، صدای غربت دایی تو میشنه، نمیخوای دایی رو کمک بدی؟ گفت من مادر منتظر تو بودم. خودش لباس پوشون بهش، شمشیر داد دستش، دستشو خودش گرفت اوورد پیش ابی عبدالله، گفت حسین جان دریغ نکن. میدونست که ابی عبدالله شاید نخواد بچه خواهرش شهید بشه. دیگه ابی عبدالله دید خواهر مصر، فرمود خواهر بره بچه‌ت. این بچه با دایی خدا حافظی کرد. اما زینب کبرا وای نستاد دم خیمه، رفت میان خیمه، بچه رفت جنگ کرد، چند نفر رو کشت، گرفتم سر بچه رو از بدن جدا کردم. ابی عبدالله به عجله اومد، بدن سر بریده رو بغل گرفت، برگردون خیمه. تمام بچه ها ریختن بیرون، رباب اومد، سکینه اومد، ام کلثوم اومد، تنها کسی که بیرون نیامد زینب کبرا بود. اومدن گفتن عزیز تو عبی عبدالله ورد، گفت من بیرون نمیرم، مبادا برادرم از من خجالت بکشه.
رنج فرامان کشید من بودم.